طبیعتاً همکاری میکنیم در این عرصه با اونها برای استقرار امنیت در کشور. اما اینو یادمون نره که مهمترین عامل موفقیت ما و مهمترین عامل ثبات ما در کشور حمایت مردم. یعنی به واسطه اینکه جلوی ضد انقلاب رو بخوایم بگیریم، نباید عموم مردم رو ناراضی بکنیم. اینم یک مسئله ای که باید بهش توجه بکنیم. البته تلاشمون رو باید بیشتر بکنیم. مشکلاتی که امروز در فضای مجازی هست باید بتونیم برطرف بکنیم. مشکلات امروز بروز و ظهورش بیشتر شد، ما جدی‌تر دیدیم. بعد همه قوا و در واقع حاکمیت کشور پای کار بیاد. پای امرسان‌های داخلی تلاش زیادی کردن، تیم‌های فنی خوبی هستن، جوان‌های خوبی هستن که اومدن کار کردن، نیازمند حمایتن. اما در هر صورت حجم مطالبات و نیازمندی‌های مردم، سرویس‌هایی که دارن استفاده می‌کنن، ذائقه اونا برای استفاده از سرویس‌ها، یه مقداری قدرت انتخابشون رو سخت کرده. یعنی سرویس هایی میخوان در لول سرویسی که تا الان استفاده میکردن. بحث دومی که وجود داره، متاسفانه مردم با توجه به تبلیغات مسمومی که شده فکر میکنن که اگر در این زیر ساختا حضور پیدا بکنن تعدی به حریم خصوصیشون میشه یا مشکلاتی براشون به وجود میاد، که طبیعتا اینا نگاه های کاملا درستی نیست. البته اشکالاتی وجود داره، بعد اشکالات برطرف بشه، اما این نوع نگاه درستی نیست. اون چیزی که ما شاهد بودیم، نزدیک به 3 میلیون نفر از مردم اپلیکیشن های ایرانی رو نصب کردن تو این مدت و استفاده کردن. حالا از کم و کیف سرویس هم گزارشات متعددی دادن، از برخی راضی بودن، از برخی ناراضی بودن، و این نشون میداد که ما تو این حوزه جای کار خیلی زیادی داریم.
کارکرد همه پیام رسان ها در همه جای دنیا به یه شکله، اما مسئله مهمی که کاربران پیام رسان های خارجی رو تهدید میکنه ناامن بودن فضای این پیام رسان هاست. بیشتر این پیام رسان ها هیچ گونه تعهدی در خصوص اطلاعات شخصی کاربرانشون ندارن و احتمال فروش و افشای اطلاعات وجود داره.
این روزها مشکلات پیام رسان‌ها فقط مختص به کشور ما نیست، بلکه بسیاری از کشورها با مشکلات این حوزه دست و پنجه نرم می‌کنند. در آمریکا فروش اطلاعات مخاطبین توسط فیسبوک تبدیل به جنجال شده است. همچنین برخی از کشورها به دلیل مشکلات پیام رسان‌های ویچت و واتس‌اپ این نرم افزارها را تحریم کردند، و بالاخره در انگلستان، مالزی، پاکستان و روسیه هم بحث مشکلات تلگرام مطرح است. مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیرعامل فیسبوک، در جلسه سنای آمریکا اعتراف کرد که با فروش اطلاعات کاربرانش به یک مؤسسه در کمپین انتخاباتی ترامپ باعث شده که سهم عمده‌ای در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد. البته این اولین بار نبود و فیسبوک بارها اطلاعات مخاطبین خود را فروخته بود. ترزا می، نخست وزیر انگلستان، به صراحت با توجه به اطلاعات به دست آمده تلگرام را مکانی برای مجرمان و تروریست ها می‌خواند. Smaller platforms can quickly become home to criminals and terrorists. We have seen that happen with Telegram. در حادثه حمله به مجلس ایران هم تروریست‌ها از تلگرام برای ارتباط‌گیری به راحتی استفاده کردند، و حتی در اوج این حمله تروریستی در فضای تلگرام اقدام به پخش فیلم از داخل مجلس نمودند. تلگرام هیچ تضمینی برای عدم استفاده تروریست‌های مانند داعش نمی‌دهد و همین امر چالشی است که حتی کشورهای اروپایی نسبت به آن احساس خطر می‌کنند.
حسن، این روزا راجع به رقابت پیام رسان‌های داخلی و خارجی شنیدید. امروز اومدیم بین دانشجوها تا نظرشون و پیشنهاداتشون در این باره بشنویم. با ما همراه باشید. وقتی از پیام رسان‌های داخلی رو میشنویم، اولین کلمه‌ای که به ذهنتون میرسه چیه؟
ارتباط نزدیک.
سروش.
نظارت.
تلگرام رو ترجیح میدم.
من سرمه. هنوز استفاده نکردم.
دلیلش هم میتونید بهم بگید؟
یه خورده نگران اطلاعات بودم، با این جبی هم که دیدن راه افتاده یه خورده آدم نگرانه مثلا اطلاعات ازش استفاده بشه، امکان هکش وجود داشته باشه یا نباشه.
پیام رسانه خارجی ساخت کشور خودمون نیست، برای ما هم که اطلاعاتی داخلش هست نیست که اطلاعاتی از ما داریم، ما هم خبر نداریم. شاید یه سری اطلاعاتی باشه داخل گوشی همون که خودمون خبر نداشته باشیم، وصل بشه این اطلاعات به جای دیگه که خودمون، ولی پیام رسانه داخلی یعنی خودمون تولیدش کردیم، میدونیم چی بشه، امنیتش با خودمونه، خیلی بهتر نیست پیام رسانه دیگه ای که هستن.
چه پیشنهادی دارید که این پیام رسان بهتر بشه یا شما رو متقاعد کنه که ازش استفاده کنید؟
قطعاً ارتقای امنیتشه.
شفاف سازی کنم بگن پشتیبانی اینو از که یعنی خب ما طرف بر طرف کیم
وقتی که توی سیلیکون ولی مثلا شما برید مایکروسافت، اپل، شرکت‌های دیگه بهترین برنامه نویسای ایرانی هستن، چرا ما نمیتونیم یه برنامه بهتر از تلگرام بسازیم؟ چرا حمایت نمیشه؟ تو همین دانشگاه خودمون، همین دانشکده خودمون، من خودم عضو انجمن علوم کامپیوترم، چون یه نگاه بندازیم با همین بچه‌ها، من میگم میتونیم بهتر از اینا رو بسازیم. اما وقتی حمایت نمیشه، نمیخوام داخل دیده بشه، همین کیفیت کار پایین. اگه حمایت بشه حتما جای پیشرفت داره.
با وجود پیام رسان‌های داخلی مختلف، هنوز هم تعدادی از قشرهای جامعه هستند که به این پیام رسان‌ها بدبینن و از اونها استفاده نمی‌کنن و هر کدوم هم دلیل خودشون رو دارن. یه عده هنوز به کیفیت و سرعت این پیام رسان‌ها مطمئن نیستن و برخی هم مشکلات امنیتی و رعایت حریم خصوصی رو مطرح می‌کنن. خانم حیدری، روانشناس.
یکی از مواردی که بحث امنیت اطلاعات در پیام رسانهای داخلی هست، یعنی ساختاری که در ذهن فرد ایجاد میشه، اینه که جامعه نسبت به پیام رسانهای داخلی اعتماد نداره و احساس میکنه که در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای اونها موارد کافی برای امنیت اطلاعات دیده نشده و احیاناً در صورتی که منابع مختلف نیاز به اطلاعات داشته باشن، به سهولت میتونن اطلاعات مختلف رو از پیام رسانهای داخلی دریافت بکنن. در حالی که اگر با دقت این موضوع مورد بررسی قرار بگیره، میبینیم که اطلاعات در پیام رسانهای خارجی بیشتر در معرض خرید و فروش و سوء استفاده قرار میگیره. نکته‌ای که وجود داره، مؤلفه اعتماد رو ما باید بتونیم در کشور زنده بکنیم و لازمه که حس اعتماد و امنیت به کاربر داده بشه، به گونه ای که بتونه با خیال راحت پیام‌های خودش رو به اشتراک بگذاره و نگران انتشار بدون اجازه اون نباشه، که مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم بر اعتمادسازی و صیانت از حریم خصوصی افراد در پیام‌رسان‌های داخلیه که میتونه رونق این شبکه‌ها رو در میان کاربران ایرانی تضمین بکنه. نکته بعدی، توجه به بحثی هست که رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی هم بر اون تاکید کردن و اون لزوم حفظ امنیت حریم داخلی افراد در فضای مجازی که تعرض به اون رو مقام معظم رهبری حرام شرعی عنوان کردن. نکته دیگری که از منظر روانشناسی مورد بررسی قرار میگیره اینه که کاربر اگر با مشکل و چالشی در این پیام رسان مواجه شد یا اطلاعاتش بدون اجازه منتشر شد، نمیتونه که باید با کدوم قانون و مرجع قانونی برای گرفتن حق خودش اقدام بکنه. بنابراین زمانی که به کاربر این حس منتقل نشده که پیام رسان داخلی موظف به رعایت موارد قانونیه و مراجع مطمئنی برای رسیدگی به موضوعات مختلف و چالش‌های اون وجود داره، مشخصه که پیام رسان‌ها با اقبال زیادی بین ایرانی‌ها روبرو نمی‌شن و باید پیام رسان‌ها مهمترین دلیل برای حفظ حیات خودشون رو مشتری مداری بدونن، که در این موضوع جلب اعتماد اونها میشه یک پایه بسیار اساسی. نکته مهم دیگه این که زندگی مدرن آدم‌ها رو بسیار کم حوصله کرده و تاب‌آوری اونها در مسائل مختلف پایین اومده. بنابراین زمانی که با کندی یک پیام رسان مواجه میشن یا اطلاعات اونها به موقع به دست مخاطبینشون نمیرسه یا احیاناً در انتشار تصاویرشون با کندی بسیار زیادی روبرو میشن، قید استفاده از پیام رسان داخلی رو میزنن و با همه سختی‌ها به سراغ پیام رسان خارجی میرن. بررسی این عوامل و رفتارهای مختلفی که مصرف کنندگان در این پیام رسانها دارن میتونه به ما یک الگوی منظمی رو ارائه بده که با رفع اون میتونیم علاقمندی استفاده کاربران ایرانی از پیام رسانهای بومی و داخلی رو افزایش بدیم.
سپاس از همراهی شما با برنامه پنجره. شما شنوندگان عزیز، اگه نظری درباره این برنامه یا موضوعات مطرح شده در اون دارید، با ما در میون بذارید. شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. تا سلام دوباره، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بستا، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
در استان مرز
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله يا برهان، الله يا برهان.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح و نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، سرزده به دیدن خواهر و برادرمون بریم و بدون تعارف چند دقیقه کنارشون بشینیم و به درد دلاشون گوش کنیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم دل اونا رو به دست آوردیم و هم دل امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
رمضان رمضان يا شهر الغفران.
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان.
رمضان رمضان يا شهر
بهشت اجابت،
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:25. در محضر قرآن، پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم.
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15. دعوت،
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان.
دعوت هر افطار ساعت 17:30.
باران مهربانی،
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی.
باران مهربانی هر شب ساعت 21.
مهربان باشی مثل آفتاب، مثل باران، مثل لبخند نسیم.
مهربان باشی مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
پژوهشکده حج و زیارت با همکاری شبکه رادیویی معارف و مشارکت 30 مرکز علمی پژوهشی برگزار می کند. همایش بین المللی بقیع مدفن امامان و اصحاب با حضور اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی و تجلیل از آثار و مقالات برگزیده. زمان 30 فروردین 1403. مکان قم، پژوهشکده حج و زیارت. دبیرخانه همایش بین المللی بقیع مدفن امامان و اصحاب.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت تک تک شما عزیزان، بزرگواران و شنوندگان همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان در این ماه عزیز را داریم. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در محضر شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات رو دفسون، عرض قبولی طاعات و عبادات و روزهایی که انشاءالله دیگه شروع کردند و میگیرن، خداوند همه را قبول کنه. انسان ابعادی داره که همه این ابعاد وجودی انسان نیاز به تغذیه و نیاز به تربیت و نیاز به توجه داره. بدنی دارد که بدنش با روزه گرفتن تغذیه میشه، سالم میمونه. پیامبر فرمودن سومو تصحو، روزه بگیرید تا به صحت و سلامتی برسید. و روزه باعث میشه که انسان سالم باشه، چون در طول سال که انسان هرچی غذا گیرش میاد به هر شکلی مصرف میکنه، برخی از این مواد زائد میرن در لابلای نسوج بدن باقی میمونند و اونجا لونه میکنن. با یک ماه روزه گرفتن یک نوع خانه تکانی انجام میده که بدن تزکیه میشه، پاک میشه. البته روزه فایده های دیگه هم داره. قرآن فرمود لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فایده های دیگه هم داره. امام رضا فرمودن برای اینکه انسان به یاد فقرا و گرسنگان بیفته. فایده های دیگه هم داره. عقل انسان هم نیاز به تغذیه داره. بلزا باید ما در ماه رمضان حداقل ساعتی رو، مثلا یک ساعت مثلا میگم، حالا 60 دقیقه اگر نبود چند دقیقه اختصاص به تعلیم و تعلم بدیم. حداقل یکی از این برنامه‌های رادیو که مورد نیازمون هست، مورد ذوق و سلیقه خودمون هست رو روزانه داشته باشیم تا عقلمون هم تغذیه بشه. قلب انسان هم نیاز به تغذیه داره. بهترین راهش اینه که انسان در این ماه بیشتر به یاد فقرا باشه، اطعام کنه، که در همون خطبه که در برنامه گذشته عرض کردم پیامبر فرمودن که اطعام کنید. یعنی فرمودنش رو به رسول ما نداریم، خودمون هیچی نداریم. فرمود که اتقوا الله ولو به شربت من الماء ولو به شقه تمرتن، یه نصف خرما هم که شده انفاق کنید، یه لیوان آب هم که شده اطعام کنید. خب این اطعام قلب انسان رو تربیت میکنه، تغذیه میکنه. پس ما هم باید عقلمون رو بهش توجه کنیم که با تعلیم و تعلم این مسئله حاصل میشه، با گوش کردن سخنرانی ها و برنامه های مذهبین بود از وجود انسان تغذیه میشه، هم قلبمون نیاز به توجه داره که با انفاق و با بیاد دیگران بودن درست میشه، هم بدنمون که با خود روزه گرفتن بدن ما هم تغذیه میشه انشاءالله.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، تشکر از اینکه قدم رنجه فرمودید، تشریف آوردید، وقت میذارید و با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ میفرمایید. با ذکر شریف و نورانی صلوات وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در بحث ابتدایی که جناب استاد مطرح فرمودن، آنچه بر در چهارم بهشت نوشته شده بود را جناب استاد خواندند و توضیح دادند، لا اله الا الله محمد رسول الله و علی و ولی الله، و نیز در ادامه جناب استاد این چهار جمله را توضیح دادند که اکرام مهمان، اکرام همسایه و والدین، و نیز سخن خوب بگوید یا سکوت کند. هر کدام از این چهار مورد هم جناب استاد توضیحاتی دادند. ادامه بحث در خدمت شما هستیم، بفرمایید استاد.
بله، فرمودند و علل باب الخامس مکتوبون، بر در پنجم نوشته شده بود. پیامبر داره آنچه که روی درهای بهشت نوشته شده رو میخونه و گزارش میکنه. بر در پنجم نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله من اراد ان لا یظلم فلا یظلم. کسی میخواد که بهش ستم نشه به دیگران ستم نکنه، اگه میخواد مورد ظلم واقع نشه به دیگران ظلم نکنه، که اگر ظلم کرد ممکنه در دنیا اثری نداشته باشه که حتما داره، ولی در آخرت این ظلم 100% جبران خواهد شد و روز مظلوم بر ظالم خیلی شدیدتر است از روز ظالم بر مظلوم. و باز فرمود که و من ارادم الله یشتم فلا یشتم. کسی میخواد که شماتت نشه یا فوش بهش داده نشه، بهش ناسزا گفته نشه، او هم شماتت نکنه و حرف بد به دیگران نگه.
استاد بخشید این کلمه شماتت را میشه مقدار توضیح بفرمایید؟
آخه بعضی هم مثلا فرض کنید یه بیماری داره، یه نقصی داره، یه عیبی داره، اینا شماتت میخونن به خاطر اون که خودش تقصیر نداره،
تو سرش میزنن مردم اصطلاح دارن.
بله، با اینکه اون تقصیری نداره، مثلا بچه نداره شماتت میکنن. همینطور از این چه خیلی فراوان هست.
بله، بله.
خب کسانی که کاری میکنن خواهی نخواهی شماتت خواهند شد.
بله.
و من اراد الله یزل فلا یزل. کسی که میخواد که او رو خار نکنن، ذلیل نشه، دیگران رو ذلیل نکنه. اگه کسی دیگران رو به ذلت کشون تحقیر کرد، یقین بدونه که خودش هم روزی ذلیل خواهد شد. با تأکید میکنم برای خدا فقط دنیا مطرح نیست، آخرتی هم وجود داره. ممکن انسان در دنیا فرصت ذلت پیدا کردن نداشته باشه، پس اون ناگهانی مرد و رفت، یقینا در عالم دیگر این خاری و ذلت رو اونجا خواهد دید. و جمله چهارم فرمود که و من اراده ان یستمسک بالعروة الوثقی فی الدنیا والآخره. کسی میخواد که به محکمترین تناب و اون عروة الوثقی متمسک بشه و چنگ بزنه، فلیقل لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله. این سه جمله رو بگه. اینها عروة الوثقی هستن که انسان رو نجات میدن. این تناب انسان رو از قعر چاه دنیا تا اوج بهشت بالا خواهد برد.
بله.
انسان این تناب رو محکم بچسبه، این تناب انسان رو از قعر جهنم به عالی ترین درجات بهشت بالا خواهد برد.
استاد یه سوال بخش در مورد درهای بهشت و این نکاتی که میفرمایید، حالا پنجمین در رو هم فرمودید، به معنای این استش، حالا به این شکلی که پیامبر بیان میکنن حدیث پیامبر استش دیگه، این که اگر کسی از اینا نداشته باشه وارد بهش نخواهد شد، یعنی اگر مثلا اکرام مهمان، همسایه یا فرمودید مثلا ظلم و بقیه.
نه، اثبات شایی که نفی ماده نمی کنه، اینا علت تامه که نیست، همه اینا منظره علت ناقصه. بله. و علل باب سادس مکتوبون، بر در ششم نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله من ارادم ان یکون قبره وسیعا فسیحا فلیبن المساجد. هر کس خواهد که قبرش وسعت داشته باشه و جادار باشه، مسجدها رو بسازه، در ساختن مسجدها کمک کنه. حالا اینکه قبرش وسیع باشه یا فسیح باشه رو ما قبلا صحبت کردیم، دربارش توضیح دادیم که منظور از وسعت قبر و فسحت که معنای جادار بودنه چیه. این یک. و من احب ان لا تاکل حدیدانو تحت الارض فلیک نسل مساجد. کسی میخواد که زیر زمین کرمها و حشرات زمین او رو نخورن، بدنش رو نخورن، مسجدها رو جارو کنه، مسجدها رو نظافت کنه، مسجدها رو جارو بکنه. و من اراد ان یرا موضعه فی الجنه فلیسکن المساجد. کسی میخواد که جایگاه خودش رو تو بهشت ببینه، حالا یا همین تو دنیا یا تو برزخ اون جایگاه بهشت اصلیش رو ببینه، تو مسجدها بنشیند، مسجد رفت آمد که تو مسجد باشه. این در ششم همش راجع به مساجد بود. انشالله که توفیق توجه به مساجد داشته باشیم، بیشتر تو مساجد رفت آمد کنیم.
بله استاد، اگر کسی روایتش خاص میسونه، این درب در واقع ششمه که فرمودید را مطالعه کنه،
در ششم بهشت رو نگاه کنه.
بله بله، انشالله که از همین درب وارد بهشت هم خواهند شد، هم اهل مسجد هم کسانی که مسجد میسازن، کمک میکنن، کارهای فرهنگی در مسجد انجام میدن. ممنون هستیم از شما جناب استاد. انشاءالله در برنامه آینده ادامه بحث از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی میشنوید.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 راههای ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. بدون فوت وقت میریم سراغ سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
الو سلام علیکم، متشکرم از برنامه‌تون. می‌خواستم از استاد محمدی سوال بشه که آیا بعدی که زن و مرد فوت میکنن به هم دیگه نامحرم میشن؟ اگر نامحرم میشن پس روایتی میگن حضرت علی بعد فاطمه زهرا خوشتش داد، این چی میشه؟ و اگر نامحرم نمیشن پس چجوری وقتی که زن و مرد فوت میکنن اون دیگه بدون این که این عقدشون باطل بشه میتونه بره شوهر کنه بعد عدش و اینا شوهر دیگه انتخاب کنه؟ ممنون اگر از این سوالا جواب بدن. متشکرم. شفیعی هستم از نجف‌آباد اصفهان. متشکرم. دست شما درد نکنه.
سلام علیکم و رحمت الله، برادر عزیز و شنونده گرامی. استاد، سوالی که بالاخره کما بیش هم معروف هستش، پرسیدن از این جنبه که حالا حکمت و نکته‌ای که در این حکم هست چیست. از خدمت شما استفاده می‌کنیم. البته اون بخش که مربوط به احکام هستش اون در برنامه‌های دیگه مورد سوال میتونن قرار بدن و پاسخ بشنون. بفرمایید استاد.
نخیر، زن و مرد بعد از فوت هم به هم نامحرم نمیشن و به همین دلیل هم مرد میتونه زن خودشو قسط بده و برعکس. بله اگه مماثل باشه بهتر اینه که همون مماثل این کارو بکنه، ولی اگر نبود یا حتی اگر بود هم اشکالی نداره، گرچه ترجیح در همونه که زن رو زن قسط بده، مرد رو مرد قسط بده. اما اینکه بعد از مرگ، خب خود مرگ اون پیوند رو قطع میکنه، چون این دیگه اهل دنیا نیست، دیگه رفت، از دنیا رفت و دیگه نمیشه گفت که کسی که مرده هنوز شوهر این خانم هست. اون چهار ماه در حرم که نگه میدارن به احترام اون احترامنه، وگرنه دیگه شوهرش مرد تمام شد رفت. ولذا اگه مثلا فرض کن خانم حامله باشه، دو روز بعدش هم که وضع حمل بکنه، باز باید اون چهار ماه ده روز رو نگه داره.
بله.
در صورتی که اگر شوهرش زنده بود و طلاقش داده بود، همین که وضع حمل میشد چی میشد؟ عدهش که تمام میشد.
بله.
اون چهار ماه ده روز احترامی است برای میت که حالا از دنیا رفته، اما به محض فوتش دیگه او شوهر این زن حساب نمیشه که بگیم که اگر شوهر دیگه که دو تا شوهر داره. اون عده رو نگه میداره که احترامی شده باشه، که خانواده مثلا اون متوفا ناراحت نشن که مثلا جای فرض کن اون میت ما جون عزیز ما بعد مثلا یک هفته یه آقای دیگه آمد. این اعتباره. بنابراین نه، اون زن و مرد بعد از مرگ هم به هم نامحرم نمیشوند، چون محرم و نامحرم مال دنیاست. اون طرف که رفتیم دیگه معنا نداره. و ثانیا